أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در فرعی که مرحوم صاحب عروه عنوان فرمودن، در واقع سه تا مطلب هست که ما ها دو تا مسئلهش کردیم، یکی راجع به هدیه، یکی راجع به کفارات. صحبت هدی شد، عرض کردیم ایشان می‌فرماید هدی من الولی، تقریبا اتفاق نظر هم هست و استدلال به صحیحه زراره شده بود. عرض کردیم صحیحه زراره خصوصیت نداره، صحیحه معاویت بن عمار و بقیه روایات هم قابل استدلال هست. الا یه حال مطلبی نداریم در این که در احجاج صبی الهدی من الولی، اما نسبت به صید در کفارات. مطلب دوم بعد از هدیه، آیا کفاراتی که صبی باید پرداخت بکنه بر عهده ولی هست یا بر عهده ولی نیست؟ در اینجا دو بحث مطرح کردند، یکی کفاره صید است، یکی سایر کفارات. علت اینکه کفاره صید جدا شده و خودش عنوان خاص گرفته به خلاف بقیه کفارات این هست که در کفاره صید ما نص داریم، نص خاص وارد شده، صریح می‌فرماید من الولی، ولذا جدا می‌کنه کفاره صید رو از بقیه کفارات، ولی خصوصیتی کفاره صید نداره. هرچه ما در همه کفارات میگیم در کفاره صید هم هست، اما در مورد کفاره صید دلیل خاص داریم که اگر از اشکالات مصون باشه این دلیل خاص دلیل برای فتوای مشهور هست. نسبت به کفاره صید، خب اول ما کفاره صید رو بحث بکنیم بعد بریم سراغ سایر کفارات. نسبت به کفاره صید مرحوم صاحب عروه تصریح فرمودن که الهدی من الولی و کذا کفارت و صید ازا ساد از صبی، یه تعبیر اینجور داشتن، حالا من متن عبارت رو نمیخوانم. بنابراین ایشون قرص و محکم فتوا دادن مرحوم صاحب عروه که کفاره صید الولی. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه عنوان می‌فرمایند که ذهاب الاکثر الیه، این که کفاره صید یحسب من الولی، اکثر فقها قائل شدند، این تعبیر رو داره. در کلمات دیگران مشهور هم هست که المشهور بین الاصحاب این که کفارت و صیده من الولی. تفاوتی که کفاره صید با هدی داره این است که در اینجا ما دو تا خلاف داریم، در مسئله دو خلاف هست از دو بزرگ به اصطلاح. خلاف اول مرحوم علامه رضوان الله علیه در تذکره ایشون فرمودن کفاره صید من مال صبی، صریح ایشون در تذکره فرمودن و ایشون این عبارت تذکره فقها ها این هست انه یجب فی مال صبی، این کفاره صید، لانه مال وجب به جنایته فوجب ان یجب فی ماله کما لو استهلک فی مال غیره. اینجا کفاره صید هم علامه می فرماید مثل سایر کفارات من جنایته، یعنی کاریست که این خود صبی انجام داده، می توانست انجامش نده، خود صبی انجام داده، بنابراین از مال صبی محاسبه میشه، مثل اینه که زده باشه شیشه مردم رو شکسته باشه، مال کسی رو به اصطلاح از بین برده باشه، زمان دیگه. علامه رضوان الله علیه کفارات را در اینجا آمدن و در واقع مثل زمانات قرار دادند، این رو در تذکرت الفقها ها ایشون دارن. بنابراین این خلاف مشهوره، در مقابل مشهور که قائل شدن کفارت و صید من الولی، علامه در تذکره می فرماید من الصبی. خلاف دوم از مرحوم ابن ادریس هلی در سرائر هست. ابن ادریس در سرائر اونجا عنوان فرموده که کفاره سید واجب نیست نه بر ولی و نه بر صبی، هیچ کدامشون. راحت، اگر سیدی رو زد این بچه، خود بچه چیزی به عهده‌اش نیست، ولیش هم چیزی به عهده‌اش نیست. و بعد ایشون البته استدلال دارن، استدلال ایشون این هست که انصراف دارد ادله کفاره از این مورد. در ادله که ما در کفارات احرام داریم، خب این کفارات احرام شخص میاد محرمات احرامی که انجام میده، این کفارات پیدا میشه، این کفارات هست، این کفارات عقوبته، یعنی فرد نمیباید این کار رو انجام بده. الان که این کار رو کرد، این کفاره که باید بده نحوه عقوبتی است. مرحوم ابن ادریس هلی میفرماید خب دقت کنید، اینجا بچه است، این بچه تکلیف که نداره، رفع القلم عن السبی ما داریم، تکلیف که نداره. وقتی تکلیف نداره عقوبت یعنی چه در موردش؟ اصلا عقوبت تصویر نمیشه در مورد سبی. وقتی عقوبت تصویر نمیشه پس اصلا کفاره نداره، در هیچ موردی از محرمات احرام سبی کفاره نداره. خب پس بچه چیزی نباید بده، ولیش هم نباید بده، برای اینکه ولی خودش که جنایتی نکرده، کاری که نکرده، سبی انجام داده، سبی هم که عقوبتی بر کارش نیست. بنابراین در اینجا نه ولی و نه سبی، هیچ کدام از اینها عرضم بزرگتون که چیزی نباید بدن، ولا عقوبت علی مخالفته که عنوان می فرماید. مرحوم صاحب جواهر، مرحوم صاحب عروه، دو خلاف رو متعرض نشدن اصلا. ایشون در این مسئله خیلی وارده این طرف اون طرف نشده، در مسئله بعدی که کفارات دیگر غیر سید باشه بالا پایین کردن. در اینجا نظر مبارک مشهور رو ایشون فرمودن و اکتفا کردن. در جواهر بعد از آنی که فرمایش مرحوم علامه رضوان الله علیه رو در تذکره ذکر می کنن که کفارت و سید من السبیک، تعبیر میکنن صاحب جواهر که انه اجتهاد فی مقابلت نص المعتبر. جناب علامه اجتهاد مقابل نص میکنه. خب ما در روایت صحیحه صریح داریم که کفارت و سید من الولی، خب حمله حیدری به علامه به قول معروف. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک بعد از آنی که قول ابن ادریس رو نقل میکنن، ایشون هم همین حرف رو میزنن. ایشون هم میفرماین انه ایزن کل اجتهاد فی مقابل نص. نصی که مراد اعلام و آقایون هست، چه جناب صاحب جواهر و چه مرحوم آقای حکیم، همون صحیحه زراره است. در صحیحه زراره امام میفرماین و یتقا علیهم ما یتقا علی المحرم من الثياب و تیب و ان قتل سیدن فعلا ابیه، تصریح داره. خب اینها پرهیز داده میشن از جمیع چیزهایی که محرم باید پرهیز کنه، یعنی از جمیع محرمات احرام باید اجتناب داده بشن. منتها کبیر خودش اجتناب میکنه، صغیر اجتناب داده بشه از همه. و این قتل از سیدن، اگر اتفاق افتاد که بچه سیدی رو زد، خب ما در سبی غیر ممیزی داریم بحث میکنیم که حجش میدن، اگر سیدی رو زد فعلا ابیه، این رو تصریح میکنه در روایت، یعنی صریح روایت شریفه، اونم صحیحه زراره هست. خب در روایت ما ابیه داریم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ایشون میفرمایند که در این روایت شریفه کفاره علا ابیه هست. اب موضوعیتی نداره، اب به عنوان اینکه یکی از مصادیق ولی هست اینجا ذکر شده، و چون در این روایت به اصطلاح جزء کسانی که تکفل بچه ها رو بر عهده داشتن اب هم بوده، پدر هم بوده، و لذا امام می فرماین علا ابیه، و الا حقا اینه که علا ولیه، علا ابیه به عنوان علا ولیه هست. طفل در ضمن جماعتی بوده که پدرش هم بوده، اینجا آمدن و این حرف رو زدن. اب هیچ خصوصیتی نداره در اینجا، بلکه کفاره بر عهده ولی هست و امام هم در اینجا نظر مبارکشون همینه، ابهم به عنوان مصداق ذکر کردن. این فرمایش مرحوم آقای خویی فرمایش تمامیه، یعنی این مشکلی نداره، به حساب اینکه در مورد این روایت اتفاقا جایی هست که پدر هم هست و لذا علا ابیه، علا ما دو تا احتمال داره، علا ابیه به عنوان انه ابوه یا علا ابیه به عنوان انه ولیه. خب در اینجا به قرینه اینکه حد هم از ولی هست ذکر شده، اینجا هیچ استبعاد نه استبعاد نداره، باید اینجا ابرو هم بگیم مراد ولیه و فرمایش ایشون فرمایش متنی نیست و مشکلی نداره. فتوای فقها هم بر همین اساسه که در اینجا برای اب خصوصیتی قائل نشدن. و اگر فنی هم این قصه رو بخوایم به قول معروف وارد بشیم در فقه فنی، در اینجا اب هست، آیا ملاکی که در اب هست قابل سرایت به سایر اولیا هست، مثل جد، مثل حاکم شهر، مثل امین حاکم، یا قابل سرایت نیست در اینجا؟ خب همیشه ما در تنقیح منات چه میکردیم؟ اگر خصوصیتی در این موضوع بود که خصوصیت به حیثی باشد، احتمال اغلایی داشته باشه و خصوصیت هم به حیثی باشه که مانع از سرایت منات باشه، ما اینجا اختصار میکردیم علی مورد نص و میگفتیم هیچ تنقیحی صورت نمیگیره نسبت به منات. اما انصافش اینه اینجا اب نسبت به سایر اولیاء به نسبت الی السبی هیچ خصوصیتی نداره. هر خصوصیتی ما میخوایم فرض کنیم در اب در سایر اولیاء هم هست نسبت به اعمال ولایت. بنابراین فرمایش ایشون هم دور که عرض کردم تمامه و گیری نداره. بعد ایشان میفرمایند که اینی که علامه ذکر فرموده، تعبیر ایشون اینه، نقل میکنن استدلال علامه رو که کون کفارت سید بن مال سبی، این هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه علامه نظر مبارکش این است که همون جور که در عبارتش برمیاد، کفاره یجب فی مال سبی لانه مال وجب به جنایته، به جنایت سبی فوجب ان یجب من ماله، عبارت تذکره بود، کما لو استهلک مال غیره. مرحوم آقای خوی اینجا اشکالی دارن، ایشون می فرماین که جناب علامه یک کاری که اینجا کردن، ایشون آمدن کفارات رو زمینه کردن به باب اتلاف و ضمانات. این دوتا مقامه، این دوتا بابه. به چه مناسبت شما آمدید کفاره‌ای که سبی در اینجا باید بده تنزیل فرمودید به باب ضمانات؟ در اینجا اذا اتلف این سبی مال غیر خودش رو، اگر اتلف ضامن میشه بر ذمه‌اش میفته. چرا؟ برای اینکه گیر این است که در اینجا این حکم وضعی است، باب اتلاف و باب ضمان حکم وضعی است، باب ضمانات احکام وضعی است. سبی مکلف نیست تا زمانی که بالغ بشه، وقتی بالغ شد مکلف میشه، قبل از بلوغ مکلف نیست، اما احکام وضعیه شامل سبی میشه، مانع نداره که سبی از احکام وضعیه. ولذا شما جناب علامه باب ضمانات بابی است که شامل سبی میشه، ما هم در اونجا قائلی سبی اگر زد، ما به خسارتی به کسی زد، مال کسی رو تلف کرد، ضامنه، این شکی درش نیست، ولی دو ساله باشه، ولی یک ساله باشه، تفاوت نمیکنه. اما در باب تکلیف مسئله فرق میکنه. و تعجب از جناب علامه اینه که باب کفارات باب تکلیفه نه باب وضعه. به چه مناسبت ایشون باب تکلیف رو آمدن به باب وضع کشوندن؟ حرام است تکلیفاً بر محرم که بیاد محرمات احرام رو انجام بده، و اگر محرمات احرام رو انجام داد جریمه داره، این از باب ضمان نیست، این تکلیفه. بله تکلیف متوجه سبی نمیشه، ولذا ما هم در اینجا میگیم علی ولیه، درست شد؟ اما باب زمان با اینجا تفاوت میکنه و دعوا ان الکفاره ثابته فی مال طفل لان ذلک من قبیل الاتلاف و زمانات کما اذا اتلف السبی مالا فانه یزمن و یثبت علی ذمته اذ لا مانع من ثبوت الحکم الوضعی بالنسبه الی السبی کما ان العلامه لا تخلو من عن القرابه لان ثبوت الکفارات لیس من باب الزمان بل هو حکم تکلیفی ثابت فی مورده ولا موجب لثبوت ذلک علی الطفل سواء کانت هناک روایت ام لا. روایتی هم نبود همین حرف رو ما میزدیم. مضافا الی النص الصریح الدال علی انها علی ابی و لعله قدس سره لم یطلع علی الروایه. که حالا این اشکال ارزم بزرگتون که به مرحوم علامه که ایشون مطلع به این روایت نشدن، خب از آقای خود اشکال خیلی عجیبی است، اما هست دیگه این مطلب. و در اینجا ما هم هیچ دفاعی از مرحوم علامه نداریم، خلاصش در مقابل این حمله حیدری آقای خویی ما اظهار عجز میکنیم، دفاعی از علامه نداریم در اینجا، به حساب اینکه هر دو تا مطلبی که مرحوم آقای خویی میفرمان تمامه. واقعا باب کفارات باب وضع نیست، باب تکلیفه، این هست دیگه. ولذا در سایر کفارات هم خود مرحوم صاحب عروه اونجا بحث میکنه که این کفاره یک قول داریم که سبی، یک قول داریم ولی، یک قول داریم که هیچ کدام، اونجا بعداً بحث میکنه. و در اینجا در باب کفارات فرمایش مرحوم آقای خویی درسته، با باب زمانات فرق میکنه. و بعد هم علامه در اینجا چه دیری داره در این روایت، لم یطلع علی الروایه، خب خیلی ادعای مشکلیه که بگیم علامه این صحیحه زراره رو در اینجا متوجه نشده. صحیحه زراره رو غیر از اینکه همه بهش فتوا دادن به عنوان دلیل هم همه ذکرش میکنن، ذکر فرمودن، نمیشه متوجه نشده باشه. علاوه بر اما اینجا ما بیایم بگیم علامه مطلبی که میگه به طفل غیر ممیزه، به طفل ممیزه، بعد اینجا بیایم عرضم به حضورتون که بگیم اون چه که در روایت هست طفل غیر ممیزه، باز تفاوت میکنه، به حساب این که این مسئله زمانات و تکالیف ممیز و غیر ممیز نمیشناسه، تا بلوغ مشترکن، چه ممیز چه غیر ممیز در هر دوش هست. ولذا انصافش اینه، حالا شما فکر کنید ما دفاعی از مرحوم علامه رضوان الله علیه در تذکره نداریم، ولذا مقابل حملات مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی و دیگران که همه حمله کردن به ایشون، ناچاریم ایشون رو تنها بگذاریم. علامه با همه جلالت قدرش اما نمیتونیم ازش دفاع بکنیم. این نسبت به ایشون. نسبت به کلامی که ابن ادریس رضوان الله علیه داره، مرحوم ابن ادریس خب مطلبی رو که عنوان می‌فرمایند، ایشون می‌فرمایند هیچ کدامشون کفاره ندن. اساس کلام هم همونجور که عرض کردیم این است که در اینجا این طفل باز تکلیف، در اینجا ایشون نمیگه وضعه، ایشون خیلی به اصطلاح مقرر صحبت میکنه، اینجا عقوبت است، این کفاره، عقوبت تکلیف. اگر طفل، حالا ممیز یا غیر ممیزش هیچ تفاوت نمی کنه، اگر طفل در اینجا تکلیف نداره پس عقوبت هم نباید داشته باشه و کفاره عقوبته، پس کفاره هم نیست. طفل در اینجا کفاره نداره، بنابراین سبی هم وقتی بالاصاله به خود طفل چیزی تعلق نگرفته باشه اینجا چیزی نباید بده. و این تفاوت میکنه در همه کفارات همینجوره. ما در حد این حرف رو نمیزنیم چون حد حسابش با کفاره تمامه، ما از قول ابن ادریس میگیم ها، ایشون نفرموده، حد حسابش با کفاره تفاوت میکنه. چرا؟ برای اینکه در اینجا ولی تصمیم گرفته این بچه رو حج بده، خودش تصمیم گرفته، حدی هم یکی از ارکان این حجه، ولی اون جداست، خودش تصمیم گرفته، مستحب هم هست، تکلیفش نیست، اما این مستحب رو وقتی وارد شد این از اون مستحب هاییست که شما رفتید عمره، محرم شدید به احرام، عمره مستحبی، اما محرم شدید این نیست که خیال کنید چون مستحبه هر وقت دلتون خواست ولش کنید و عرضم به حضورتون که بیاید بیرون از احرام. نه، الان که محرم شدید وجوب شرطی پیدا میکنه. باید تمام اون چه که برای خارج شدن از احرام لازمه انجام بدید تا از احرام بیاید بیرون. اینجا در مورد طفل هم همینجوره. اگر این بابا، این ولی محرمش نمی کرد مشکلی نبود. الان که محرم کرده تمام کارها رو باید انجام بده تا از احرام بیاردش بیرون. وجوب شرطی پیدا میکنه که انه و حدی هم یکی از این جهاته. پس حدی رو با کفارات قاطی نکنید. کفارات حساب جدا، کفارات تکلیفه، طفل هم تکلیف نداره. بنابراین در اینجا نه ولی و نه صبی هیچ کدام مکلف به پرداخت این کفاره نیستن. خب در اینجا شما رفتی سراغ از رو ما در ممیز میگیم. ممیز اگر بخواد مستحبن حج به جا بیاره یحتاج و الی اذن ولی. ما در طفل غیر ممیز صحبت میکنیم و در احجاج ولیش توجه کرده. البته اونی که شما میخواید بگید در احجاج ولی محکمتر میشه، این اذنه، اینجا احجاج کرده، خود ولی آمده این رو به حج انداخته، به قول معروف به حج انداخته. در اینجا حد دیگه جز ارکان حجه. ولی همین که مرحوم صاحب جواهر هم میفرمود سببیت سببیت اجازه ببینید، همین غیر ممیز، این پدر آمده مستحبن میخواد احجاج بکنه، درست شد؟ اولا تکلیف نیست در اینجا، تمام اون چه که هست از تکلیف متوجه پدره، حتی خارج کردن از احرامش هم متوجه پدره. بچه اصلا مسئله بلد نیست، چون بچه ممکنه مولود تازه باشه، در بعضی از روایات داشتیم دیگه مولود جدیده، این خود پدره، تمام جهات دست پدره، ولی این باید از احرام خارجش کنه، حدی هم باید بده. اینجا گیر نداره مرحوم ابن عتیس. خب عنایت فرمایید، ابن عتیس در کفارات می کفارات داستانش با حد یه تفاوت میکنه. تفاوت هم اینه که در اینجا بابا دیگه مطرح نیست، این بچه کاری که خودش انجام میده، این کاری که داره خودش انجام میده، حالا ممیز باشه غیر ممیز باشه، کاری که بچه انجام میده اگر از قبیل زمانات باشه، توجه فرمودی، از باب اتلاف باشه، از باب احکام وضعیه باشه، وضع که بچه و غیر بچه نمیشناسه، مجنون هم وضع شاملش میشه، اگر از باب تکلیف باشه بچه مکلف نیست، حتی ممیزش، مادام که در اینجا خب رفع قلم و تکلیف ان السبیل دیگه، رفع قلم چیه؟ قلم تکلیفه، اولم قبول کردن. ما قائلیم حتی سبی ممیز مشروعیت داره، عباداتش عبادت کنه مشروعه و یترتب علی المشروعیه، شما میتونید اجیرش کنید برای نماز و روزه غیر خوندن، بالغ نیست اما میتونید نماز روزه کسی رو بخونه چون مشروع عباداتش. این وای مولای خب ببینم از که چی؟ ما از اولا که شرط نکردیم، از که لازم نبود. ما اگر مبنای صاحب عروه رو میگید که گفتن از لازم نیست، اگر مبنای ما رو میگید که ما گفتیم از لازم نیست، یه عده در اونجا گفتن سبیل ممیز در حج، خب عنایت فرمایید در حج، در همه اعمال نیست، شما نکشونید، اونام که گفتن در حج گفتن اگر حج مستحبی بخواد انجام بیاره یحتاج و الالعز یا نه، ما گفتیم نه لا یحتاج الالعز، عمل مستحبی اذن ولی نمیخواد، توجه فرمودید؟ این در اینجا چیزی به قول معروف کار ما رو خراب نمی کنه، فرمایش شما اذن ولی میخواد کارو رو یا نخواد، مسئله اینجا نیست، مسئله این است که احجاج اینجا اصلا. حالا اذن گرفته الان که اذن گرفته، شما میخواید بگید چون او اذن داده هر کفاره ای که در مقابل محرمات احرامه بعد از مال ولید باشه به چه مناسبه؟ او اذن داد برای اینکه حج به جا بیاره، نه اینکه تمام کفاراتش رو به عهده بگیره. این فعل ولی، این فعل صبیه. اگر ما در اینجا کفارات رو به باب ضمانات بخوایم ببریم، اونجور که علامه این کارو کرده بودن، یه دادخواهی هست. اگر مثل مرحوم ابن ادریس دخل کفارات در همون باب تکالیف و باب عقوبت محفوظه، اینجا ایشون صریح می‌فرمایند نه کفاره سه، تمام کفارات اینجا شامل حال سبی نخواهد شد. بنابراین تمام اون چه از محرمات احرام رو سبی انجام بده، کفاره ای نه بر خود سبی هست نه بر خود ولیش هست. بر خود سبی نیست چون تکلیف نداره، بر خود ولی هم نیست چون ولی نهایتا مسئول کارایی است که پسرش انجام بده، بچهش انجام بده، مولا علیهش انجام بده. وقتی اصالتا به مولا علیه واجب نباشه، این بیاد از قبل چی انجام بده؟ این حرفی است که ایشون داره. ولی صاحب مرحوم بله حالی خوب باشه؟ مولا رو من کار خب بله شما ابدا. ما در بچه غیر ممیز حرف میزنیم، قابل امر و نهی هم نیست. بگم بچه دو ساله، بچه دو ساله است دیگه. خیلی خب، در اینجا ما ایمو نوکر نستیم. روایت در اینجا روایت میگه این رو توافش بده، تواف بده یعنی ببری تواف که ما گفتیم بچهش رو، سعی بده، عرضم به حضورتون که نماز رو از طرفش بخوانه، ان یصلی ان، ذبح هم از طرفش انجام بده، ذبح بکنه، خودش نداریم، ذبح رو از طرف ما در غیر ممیز داریم بحث میکنیم. و یتقا نسبت به، عرضم به حضورتون که محرمات احرام، این که بازش داره محرمات احرام اینا چی هست؟ خب دوخته. خب این بچه که خودش نمیتونه دوخته یا چیزی که باباش تنش میکنه، این مواظب باشه در اینجا عطر رو نیاره نزدیک، شونه رو نده دستش، امثال اینها هستی که بیشتر از این که نیست. امر و نهی در اینجا نمیخواد، خیلی تأثیر نداره. عنایت بفرمایید از مسئله فرق بیافتی. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا نسبت به فرمایش ابن ادریس، باز ارزم به حضورتون که ایشون حرفی دارن. مراجع کدوم مرجع جرأت میکنه مقابل روایت زراره فتوا بده؟ امام میفرمان مستحب به کدوم مرجع میتونه بگه؟ مولای اجازه بفرمایید کدوم مرجع میتونه بگه مستحب در روایت زراره؟ ببینید گرفتاری داره، زحمت داره، اگر زحمت رو نمیتونن به عهده بگیرن نکنن. اما مولا پس ما چون بسیار خوب، چون گرفتاری داره تمام محرمات خدا و واجبات رو بذاریم کنار، خود حجش هم گرفتاری داره، آقای مراجع فتوا بدن حج جایز، نمیخواد ترکش کنه. ما روایت زراره فتوا امام میفرماید یستحب و احجاج و سبی. خیلی خوب، این مستحب رو شما نمیتونی انجام بدی، خب نده، اما کسی میخواد انجام بده مستحب بون. این که آقایون میفرمان، خب بفرماین آقایون، آقایون واجب نیست در مقابل امام اطاعت بشه ازشون، توجه بفرماین. یعنی چی؟ آقایون چیزی رو میخواد نهی بکنن که امام جایز کرده؟ نه، امام جایز کرده، استحباب دارد در اینجا احجاج و سبیح، هیچ کارش هم نمیشه کرد. این هست بسیار خوب مولانا، چه ربطی به اینجا داره؟ مسئولیت که شامل تکلیف نمیشه. خب نشه، ما نوکر دلیلیم. آخه شما ببینید، شما میخواید اگر اینجور بشه چی میشه؟ بسیار خوب، ما ببینیم از دلیل استفاده میشه این معنا کفاره یا استفاده رو ما داریم بحث میکنیم. اگر از دلیل استفاده کردیم کفاره بعد ولی بده، چشمش کور باید بده، کسی که این استحباب رو بخواد انجام بده کفاره رو هم بده. اگر ثابت میشه از ادله نباید بده، که ما که به قول معروف چیز نیستیم، بخیل نیستیم که شاه بخشیده ما نبخشیم، مرزم شیخ علی شاه میگن نه، این که نیست، توجه فرمایید. ما داریم اینو بحث میکنیم، ما یه کلامی از ابن ادریس نقل کردیم، اینو الان حرومش نکنید، اجازه بفرمایید. ما ابن ادریس کلامش حروم نشه، حرفی هم که میخوایم بزنیم، دفاعی اگر میخوایم بکنیم، بعد بریم رو روال خود بحث. ما خلاف ها رو داریم بررسی میکنیم، ما نظر خودمون که این نیست، نمیخوایم اختیار کنیم. ابن ادریس حرفش اینه، در اینجا کفاره از تکلیفه، اینم حرف درستیست. بسیاری از آقایون این معنا رو در سایه کفارات هم میگن، عرضم بزرگتون که حتی حالا ما کار نداریم، ما علامه رو همه بهش حمله حیدری کردن، خود مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در کلامش داره در سببیت پدر که این موجب زمان هست، این رو مرحوم صاحب جواهر داره که آقای حکیم بهش اشکال کرد. خب همه به علامه پریدن اشکال میکنن، این حرف صاحب جواهر هم اشکال داره که شما زمان رو عرضم به حضورتون که سببیت رو اونجا آمدید و اینا از باب زمانات گرفتید، یعنی در واقع چون پدر مسئول هست، هم در حد ایشون میگه هم در کفاره سید که چون پدر سبب هست و لأنهو هو سبب پس بده. خب این زمانه که پس بده، سببیت مال زمانه، اونجا حالا توجه نکردن یا اشکال نکردن و علامه این اشکالات شد دیگه، علامه این وسط فدا شد. اما این رو توجه کنید، جناب ابن ادریس حرفی که میزنه این حرفیست که شما دو تا چهار تا اشکال کنید. این که کفارات از باب تکلیف است نه از باب زمانات، هیچ اشکالی درش نیست، این ابن ادریس درست میفرماید. منتها گیری که اینجا هست، این گیر هم خیلی ساده است، به ابن ادریس بگیم روایت صحیحه ما در اینجا داریم ان کفارت سیده بن الولی، وقت شما چطور میفرمایید که هیچ کدوم کفاره ندارن؟ اینو اشکال بفرمایید. این اشکال عرضم به حضورتون که ما حالا اینجا یه نکته ای ما داریم که تا یادمون نرفته این رو بگیم، این معنا که مرحوم ابن ادریس میفرمایند دلیلی هم که آوردن که ادله کفارات منصرف است از سبی، انصرافی که می‌فرماید، این انصراف را خود صاحب عروه رضوان الله علیه در کفارات غیر سید، یعنی در بخش دوم این بحث، خود مرحوم صاحب عروه این انصراف رو تصریح می‌کنه. صاف صاحب عروه می‌فرماید انصراف دارد روایات به اصطلاح کفارات عن السبی، این لانصراف ادله اونجا می‌فرمایدشون. این خصوصیت ابن ادریس نیست که فرموده، استدلالی که میکنه انصرافه، منتها این انصراف رو صاحب عروه در کفارات غیر سید می‌فرماید، جناب ابن ادریس در مجموعه کفارات گفته، در خود سید هم می‌فرماید اون رو. این یکی که در اینجا به اصطلاح مرحوم ابن ادریس خیلی حقی ضایع نشه. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه بعد بگیم، حالا اشاره اینجا میخواییم بکنیم، مرحوم آقای خوی هم بعدا میفرمن، ایشون میفرمن نه اینجا انصراف نیست بلکه تخصیصه، روایاتی که ما داریم رفع القلم عن السبی تخصیص میزنه عمومات کفاره رو، نتیجه با انصراف یکیه، منتها آقای خوی که اونجا میفرمایند تخصیص، چون در تحقق انصراف گیر دارن، یعنی سقرای انصراف رو درش گیر دارن، چون ایشون انصراف رو تشکیک در صدق میدانه و تشکیک در صدق اینجا قائل نیستن. انصرافی هم که مرحوم ابن ادریس میگه گیری نداره، فقط تنها گیری که ما با ابن ادریس داریم، اشکالی که میتونیم به ابن ادریس بکنیم، عبارت از این است که جناب ابن ادریس شما روایت صحیحه، یک روایت هم داریم، روایت زراره، روایت صحیحه زراره رو ما داریم که اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه میفرماید اما کفارت و سید فمن الولی. خب چرا مقابل شما فتوا دادید؟ ابن ادریس این اشکال برش وارد نیست، ابن ادریس غیر علامه است، ابن ادریس کسیست که لا یقول بالاخبار الاحاد، به خبر واحد ابن ادریس عمل نمی کنه. خبر واحدم که میگیم نه خبر صحیحه نباشه، خبر واحد عمل نمی کنه، یا باید خبر متواتر باشه یا خبر محفوف به قرائن علمیه باشه، ولذا این اشکال مثل صاحب جواهر حق داره به علامه اشکال بکنه که شما مطابق روایت امام میفرماید منال ارزم ولی شما میگید نه این اشکال به مرحوم علامه وارده چون علامه مثل خودمونه مبناش. اما آقای حکیم این اشکال صاحب جواهر رو چه آوردن این اشکال صاحب جواهر رو به مرحوم ابن ادریس میکنن که اجتهادون فی مقابل نص. این نصوصیت و اعتبار رو شما قبول دارید نه ابن ادریس. ابن ادریسی که لا یرا الاخبار الاحاد این رو در اصول دو تا چهار تا اصولی شده دیگه ابن ادریس قائل به خبر واحد نیست. این اشکال کردن به ابن ادریس اشکال مبناییه اشکال بنایی نیست. بنابراین ما قبول داریم بله مبنای ابن ادریس ما قبول نداریم. اینجا ما اخبار آحاد صحیحه باشه میپذیریم اما ابن ادریس نمیپذیره و لذا اگر روایت نبود صحیحه زراره نبود اینجور از ابن ادریس دفاع بکنیم. اگر صحیحه زراره نبود حرفی که ابن ادریس میزنه در اینجا یعنی انصرافی که میگه این انصراف مطلب تمامیست. اگر ما نص در مورد کفاره سید نداشتیم انصراف و نسبت به همه موارد کفارات میتونستیم بگیم کما این که مثل صاحب عروه در بقیه کفارات فرموده. بنابراین حرف ابن ادریس فقط گیری که هست گیر در مبناست. مبنای ایشون این نیست که این روایت زراره چون روایت واحد هست بپذیره و لذا فتوا به این صورت داده. و السلام علیکم و رحمت الله.
Thank you.